بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. دیگه رجال کشی هست و خصوصیات خاص خودش. دیدین چقدر تا الان تو این جلسات گذشته در سندها مشکل بود که ما خیلی هاشو نخوندیم البته، ولی در سندها خیلی اسمهای ناشنا، اختلاف نسخه در متن احادیث، هم اختلاف نسخه بود هم اضطراب متن بود، متن معلوم نیست کیه، ضمیر به کجا برمیگرده و اینها، همچنین در فهرست بندی که مثلا انجام شده، حالا خود مرحوم کشی انجام داده یا ظاهرا همون ترتیب، و بعیده که شیخ طوسی وقت کرده باشه که ترتیب ها رو به هم بزنه، چون خیلی سر شلوغ بود. شیخ طوسی واقعا پرکار و پرفعالیت، طبیعیش این بوده که هم کلاس کتاب خلاصه کرده احتمالا. بعد حالا یک احتمالم الان تو ذهن اومد اینم بگم، یعنی در مطالعه به ذهن اومد، گفت اگه یادتون باشه جلسه اول رجال کشی بحثی کردیم، گفتیم چرا اسم این کتاب اختیار و معرفت رجاله، اسم کتاب کشی چی بوده؟ معرفت الرجال، معروف شده بعدن به رجال کشی، ولی اسم کتاب بوده معرفت الرجال. شیخ طوسی که این کتاب رو داشته، آمده از توی این کتاب اختیار کرده اختیار و معرفت الرجال، یه نفر خلاصه کرده، حجم کتابو کمتر کرده. بعد اونجا گفتیم دقیقاً معلوم نیست شیخ طوسی چی کار کرده، سندها رو که آورده، این همه روایت هم آورده، کتاب بازم حجیمه، پس چی بوده چی کار کرده؟ بعید نیست، یک احتمال تقریبا قویی که به ذهنم آمده اینه که بعید نیست که خود کتاب معرفت الرجال کشی ممزوج بوده. دقت کنید، بعید، حالا خیلی ارزش نداره، مثلا حالا هر چی بوده، بالاخره کتابی که نرسیده به ما، ماییم و این کتاب، ولی بعید نیست به عنوان احتمال. اون کتاب معرفت و رجالی که اون نوشته روایات بوده و جمع‌بندی ها و نظر دادن های خود کشی و سایرین، یعنی اقوالم درش بوده. مثلا مغیرت بن سعید که ما الان خوندیم فقط حدیث بود دیگه، درسته؟ چه بسا مدخل مغیرت بن سعید در خود معرفت و رجال کشی توضیحات اضافی هم از خود کشی یا از سایرین یا از کتابهای دیگه هم بوده. شیخ طوسی حالا چرا حذف کرده؟ یا دیده نیازی نیست، یا دیده غلط اونها، اون نتیجه گیری ها سطحیه. مثلا فرض کن شاید مرحوم کشی یک آدمی بوده که سطحی نگر بوده، خیلی دیده بسیط ساده‌ای داشته، لذا روایت خوب می آورده، در نقل حدیث راستگو بوده، منابع خوب حدیثی داشته، اما جمع‌بندی و نتیجه گیریش خیلی مثلا آبکی و ضعیف بوده. شیخ طوسی دیده حیف این روایات از بین بره، اما درست هم نیست که کل کتاب منعکس بشه. به خاطر اینکه ابراز نظر خودش رو بکنه، شیخ طوسی آمده روایات رو جمع کرده، اون اضافاتش که حد وسط ها بوده و غلط بوده یا جمع‌بندی خیلی ضعیفی بوده، اون رو حذف کرده و به این معنا شده اختیار و معرفت الرجال، یعنی اختیارون من الشیخ طوسی من کتاب معرفت الرجال کشی. شاید این اتفاق افتاده. حالا بالاخره یکی از داشتیم میگفتیم، یکی از نکاتی که در کتاب هست همین فهرست بندیش، خب تقریبا اصحاب اهل بیت منظم آمده جلو، ولی تو هم فهرستان تا همینجا هم یک سری مشکلاتی بود، الان هم همینه، الان بس زیدیه اینجا مطرح میشه دیگه، اسم شخص خاصی نیست، یه دفعه ایشون 4 تا حدیث خیلی خیلی مهم در مورد زیدیه میاره، بعد میره ابوالجارود هم حتی مربوط به زیدیه و اینا هست. حالا در مورد زیدیه یک نکته بگم، اولا قول مشهور فقهای شیعه اینه که زیدیه نجس نیستن، نجس نیستن، البته بعضی گفتن نجسن، بعضی گفتن زیدیه نجسن، علتش هم اینه که نسب داشتن و اداوت داشتن هم با اهل بیت و مخصوصا با شیعیان اهل بیت، اداوت خاص داشتن. البته در روایات داره که بله زیدیه، اونجوری که اگه اشتباه نکنم فهمون زیدیه با خود ما اهل بیت اداوت خاص داره، مثلا همینطور بنی امیه مثلا با شما اداوت دارن، شیعیانو میکشن و بن العباس و اینا، همچین مضمون یادم هست زیدیه با ما. زیدیه خب این که بگیم نجسن و فلان، نه بعضی گفتن آره چون ناسبی هستن و اینها، نوع تعاملشون با اهل بیت این طور بوده که به هیچ عنوان در خانه امام صادق رفت و آمدی کنن، درس یاد بگیرن. ابو حنیفه باز رفت و آمدی داشته، یه جایی برخورد کنه، اصحابی رو بفرسته بریم ببینید جعفر بن محمد چی میگه، بیاین به من بگین که من عوضش کنم. یه یک نحوه ای بالاخره رفت و آمد داشتن. زیدی اصلا وارد نمیشن بر اهل بیت، به شدت در برابر بودن. حالا چرا زیدی اینجوری شدن؟ یک نکته کوتاه فقط میخوام بگم رد چیم. زیدی تابعین زید ابن علی ابن الحسین هم دیگه معلومه. زید ابن علی ابن الحسین که خود شخصیت مهمی بوده و بزرگی بوده، واقعا عابد بوده، عالم بوده، فقیه بوده، نیتش هم خیر بوده. البته اینجا این البته که میخوام بگم اختلافیه، اونجوری که من خودم برداشت کردم تا الان مطمئنم نیستم، ولی احتمال قوی میدم از روایات ضرر بزرگی به اهل بیت زده. بله زید ضربه بزرگی به اهل بیت زده. یک دلیلش الان بهتون بگم چون به مناسبت زیدیه هست. در کتاب شریف کافی کتاب الحجه یه حدیثی هست، اونجا امام باقر علیه السلام و زید مفصل با هم صحبت هایی میکنن در کتاب الحجه. بعد حضرت مفصل آیات قرآن میارن، خیلی جالبه. حضرت فرمود که این کاری که تو میخوای بکنی، میخوای قیام کنی، از حق ما دفاع بکنی، هل تعرف و یا اخی من نفس که شیئا مما نسبتها الی فتجی علیه به شاهد من کتاب الله او حجت من رسول الله او تضرب بهی مثلا. شما برای این کاری که میخوای بکنی آیه قرآنی داری محکم، یا از سنت پیغمبر یک دستوری چیزی داری، یک ضرب المثل قرآنی که بگی آقا این داستان قرآن این نتیجه رو میده، من یه چیزی اینطور داری که میخوای این کارو بکنی؟ بعد حضرت فرمود چون خداوند عزوجل حلالهایی رو حلال کرده، حرامهایی رو حرام کرده، فرایضی رو واجب کرده، مثالهایی زده، سنتهایی قرار داده، و برای اون امام قائم به امر که میخواد بلندش قیام کنه، لم یجعل شبهتن فی ما فرز له من الطاعه، برای امام هیچ شبهی نیست اون امامی که میخواد قیام کنه. یعنی اگر کسی میخواد پرچم بلند کنه، حکومت تشکیل بده، امام باقر میفهمن اصلا نباید شبهه داشته باشه، محکم از آیات و سنت و فلان، یعنی باید دلیل داشته باشه. شما اینا رو داری؟ قبل از حلول وقتش اگر قیام کنی خلاف دستور خدا عمل کردی ها. بعد حضرت مثالایی میزنن خیلی جالبه. حضرت میفهمن این آیه قرآن رو ببین. حالا ایناشو نمیخواستم بخونم چون ایناش زیبایه، فقط اشاره میکنم بحث رجال کشیمون نره بیرون، ولی خیلی حدیثش جالبه، واقعا جای دقت داره. چون مجبورم دیگه، حالا ولو کافی هم اگر فرزنم رفت امروز بره، این چیزایی تو ذهنم میاد حیفه. یکی از تفاوت‌های حدیث محکم و حدیث متشابه، آقا کدوم حدیث محکمه؟ تو فهمیدن در کلام ما محکم متشابه است. مثلا هم زمان زراره دیده دیگه، هم رد بود هم تایید بود، خب کدومش محکمه کدومش اصله؟ درسته. یکی از نشانه های حدیث محکم که محل عرضه هست و بقیه باید به اون عرضه بشه اینه که در اون حدیث یا یک استدلال عقلی محکم به کار رفته باشه در خود متن حدیث، یا آیات قرآن استفاده شده باشه. آفرین. مثلا امام مطلبی میفهمن، آیه میارن میشوند ای آیه ها چه نکات عجیبی اینا برداشت از قرآن، پس این حدیث محکمه، وصل به قرآنش قطعیه. اگر احادیث مخالف این بود اون باید عرضه به این بشه. خب این یکی از نظریاته که هست. حالا توی این حدیث حضرت به 4-5 آیه قرآن استفاده میکنن، بسا استناد میکنن، میفرمان آیه تو نمیبینی که خداوند در مورد سید کردن فرموده لا تقتلوا السید و انتم حرم، وقتی در محرم هستید در چیز سید نباید بکنید. بعد حضرت فرمود اف قتل السید اعظم ام قتل النفس التي حرم الله. ببین شما وقتی محرم هستی حق نداری سید کنی، زمان خدا براش قرار داده، گفته در این شرایط نباید. خب حالا کشتن یک دونه حیوان بدتره یا کشتن انسان‌ها؟ داری قیام می‌کنی که جنگ میشه، کشت و کشتار میشه. ببین خدا بر اون حد گذاشته، شرایط گذاشته، یعنی بر قتل نفس حد و شرایط نذاشته. تو میدونی حدش چقدره؟ میدونی زمان و حلول زمانی که باید قیام کنی کیه؟ تو میخوای جان بدی، جانهایی رو میخوای بدی، جان خودت و بقیه، میدونی یا نمیدونی؟ و جعل لکل شیء محلا، خدا میدونی که هر حکمش هم حدی داره، محلی داره، اندازه‌ای داره، زمانی داره، مکانی داره. تا اون شرایط نرسید اگه اقدام کنی باطله، بدعت، غلطه، اینطوره. و خدا فرموده اذا حللتم فاستادوا، زمانی که محل شدید یعنی از احرام خارج شدید صید کنید. و در آیه دیگه فرموده لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، خدا فرموده شعائر الله و شهر حرام رو حلال نکنید، یعنی حرمتشو نشکنید. میگه بعد امام فرمود ببین خدا برای شهرها زمان معلوم، یعنی ماها زمان معلوم قرار داده، بعضیاشو ماه حرام قرار داده، یه احکام خاصی داره، بعضی ماها احکام زمانها. حضرت میخواد میگه زمان قیام رسیده که میخواد قیام کنی، خبر داری؟ چون اگر تو مأموری از جانب خدا باید شبهه در اینا نداشته باشی. ببین چقدر مهمه. بعد دو سه تا آیه دیگه هم مثال زن بحث نکاح و اینا رد میشیم. بعد فرمود جعل لکل شیءن اجل، خدا برای هر چیز زمانی قرار داده، ولی کل اجلن کتابه، برای هر زمانی هم محدود زمانی هم باز کتابی قرار داده، دقیقاً معلومی که باید چیکار کنه. بعد حضرت فرمود اگر تو بر بیانه ای از پروردگارت و یقینی از امرت هستی و تبیان از شأنت، یعنی برات امر دیگه واضحه که خواسته خدا دستور خدا این هست، فشأنک، خب برو کاری که وظیفه داری رو انجام بده. و الا فلا ترومن امرن انت منه فی شک و شبهه، و الا اگر تو یه ریز شک و شبهه داری که آی این کارم درسته یا درسته، این قیام درسته یا نه، فهمید اصلا سمتش نرو. لا ترومن نه، یعنی با نون تاکید ثقیله، یعنی اصلا سمتش نرو چیزی که شک و شبهه داری، و نرو سراغ زوال ملقی، ملکی که یعنی ملک بنی امیه رو میخوای زائل کنی، نرو به سراغ زوال آوردن برای ملکی که لم تنقض اکلو، هنوز زمان خوردنش نرسید، یعنی که پایان پیدا نکرده زمان خوردن و مدت اون حکومت، هنوز قرار بخوره، هنوز زمانش نرسیده، نرو سراغش، حق نداری بری. و لم ینقطع مدعا، اون امتداد زمانی که خدا براش قرار داده هنوز تمام نشده، ولی دولت باطله، زمانی داره، قاعده ای داره عالم. خیلی حدیث عجیبی، حالا ادامهش عجیب تره. حضرت فرمود که فلو قد بلغ مداه و انقطع تتابع النظام ولا اعقب الله في التابع والمتبوع الذل والصغار. حضرت فرمود اگر زمانش نرسیده باشه و تو این کار رو بکنی، یا هر کسی این کار رو بکنه در مقابل حکومت ظلم، هم اون حکومت ظلم ذلیل و صغیر میشه، هم این فردی که علیه او رفته، هر دو ذلیل و صغیر میشن. و چون این طرف مهمه نباید این طرف بکنه، اون طرف مهم نیست ولی این طرف مهم. بعد حضرت اینو فرمود، بعد حضرت فرمود اعوذ بالله من امام زل عن وقته، پناه میبرم به خدا از امامی، یعنی کسی که جلو بیفته و زل عن وقته، نمیدونه، گمراهه، نمیدونه وقت این کار بود یا نبود. فرمود پناه میبرم به خدا. فکانت تابع فیه اعلم من المتبوع، اگر این طور باشه چه بسا اون کسی که تابع اون امام هست عالمتر از اون امام حساب بشه، این اون امام گناهش بالاتره، شکش بدتره، جهلش ضررش بیشتره. بعد حالا اینو حضرت فرمود، اینو میخواستم بگم، دقت کنید، از اینجا وارد مدخل زیدیه میشیم. اتورید و یا اخی، امام باقر میفهمند برادرم آیا اراده داری، ان تحیی ملت قوم قد کفروا به آیات الله و عصوا رسوله و تبعوا اهواءهم بغير هدى من الله و دعوا الخلافه بلا برهان من الله ولا عهد من رسوله. تو میخوای سقیفه رو احیا کنی؟ این کلیدی ها، جمله ها من برای خودم پررنگ کردم. حضرت میخوام بگم زمانش نرسیده، قیام نکن. خب حالا قیام کنی چی میشه؟ تو خودت بهشتی، تو خودت کار درست و نیتت فلان و اینا کاری نداری، ولی با این قیامی که هنوز زمانش نرسیده اگر انجام بده چی میشه؟ احیای سقیفه میشه. و همین طور شده. این مدخل بود، میخواستم از این فقره میخواستم وارد زیدیه بشم، چون زیدیه تقریبا مثلا 100 سال 150 سال 80 سال بعد شهادت زید ابن علی ابن الحسین درست شدن، اون جماعت نظریهشون شکل گرفت، مکتب فقهی پیدا کردن، و الان که الانه، هنوز که هنوزه، زیدیه در فقه و در بسیاری از مسائل اعتقادی تابع سنیان، جزء فرق شیعان، چون قائل به خلافت بلافصل امیرالمومنینن. بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، بعد زید، و بعد از زید هم قائلن که هر امامی که از ذریه از زهرا باشه جلو بیفته و قیام بکنه و عادل باشه، این امامه، این امام زمانه. خب در هر دوره هم که نباشه میگن امام غایبه، کیه ما نمیدونیم، غایبه، لذا قائل به امام زمان و امام صادق و اینا ما که اصلا نیستن. جدای از این موضوع، به لحاظ اعتقادی و فقهی در بسیاری از مسائل کاملا اشتراک دارن با سنی ها، دقیقا فقهشون که فقه ابو حنیفه است، چون سراغ امام صادق نرفتن اصلا،
با امام صادق در تضاد بودن دیگه. اینا میگفتن باید امام قیام کنه، امام باقر امام صادق کنار نشسته، قبول نداشتن، به شدت دشمن بودن. حالا این چهار تا حدیثی که با این توضیحاتی که دادم بخونید میفهمید چرا این اینقدر شدید اهل بیت در برابر اینا مطلب موضع گرفتن. اونا هم به شدت اینطور بودن، اصلا الیاذ بالله نستجیر بالله، امام صادق اصلا حساب نمیکردن به عنوان کسی که دین بفهمه، قبول نداشتن. چرا؟ چون این روحیه قیام درشون قوی بود. میگفتن اصلا کسی که قیام نکنه علیه ظلم امام نیست، لذا امام صادق مدعی امامته، داره گمراه میکنه مردم. اصلا به شدت در دشمنی بود، چون کلا هم حالت قیام داشتن، وقتی با کسی لج میافتن بد باهاش لج میشن، یعنی دیگه تا جایی که بتونن دشمنی میکنن. درست شد تا اینجا؟ بعد حالا این زیدیه رو اینو میخواستم بگم که امام بهش میفرمان، امام باقر، که آقا شما اگر وقتت نرسیده قیام کنی خروجی چی میشه؟ تقویت مکتب سقیفه میشه. خلاصه این مطالب اینه که میخواستم بگم این زیدیه‌ای که مورد لعن و سب اهل بیت قرار گرفتن که الان چهار تا حدیثش رو میخونیم خیلی عجیبه، اینها از اون 80 سال تقریبا بعد از شهادت زید ابن علی ابن حسین که مکتب فقهی دیدن باید انجام بدن، چون دست از اعتقادشون که نمیتونستن بردارن. اعتقاد بدون فقه هم که نمیشه، شما صاحب یک مکتب تئوری اعتقادی باشی ولی در مقام عمل تابعین خودتو رها کنی، ول کنی، اصلا کاری نداشته باشی بهشون، اینم که نمیشه. فقه هم که امام صادق قبول ندارن، اصلا قبول ندارن حضرت که برن پیش امام صادق، پس چیکار باید بکنن؟ یک طرف میمونه علما، فقه میمونه ابو حنیفه، میمونه قتاده بصری میمونه. لذا در مبانی تفسیریشون، چون تا زمان امام سجاد که فقه شیعه اصلا نیومده بود، بعدش آشکار شد کم کم که اینا مخالف بودن، لذا نمیرفتن سراغ امام و نمیگرفتن. از کجا میگرفتن؟ از ابو حنیفه و قتاده و ربیعه و رأی و از اونها میگرفتن. به خاطر همین موضوع در بعضی از فرق زیدیه جهل و بیسوادی قوغا میکنه و به خاطر همین موضوع بیفرهنگی تا هنوز که هنوزه و ناآشنایی با احکام اسلام، با آداب، با مستحبات، با مکروهات در بعضی از فرق زیدیه بیداد میکنه، چون دستشون خالی بود دیگه، از امام باقر تا امام عسکری دست اینو خالی بود و چون دشمنی داشتن نمیرفتن و چون نمیرفتن سراغ ابو حنیفه میرفتن. اونایی که سراغ ابو حنیفه رفتن تو خود زیدیه که همشون بودن، بعضیاشون با ابو حنیفه هم بد بودن، سراغ اونم نمیخواستن برن، گفتن نه اینم مشکل داره، اینم لذا خودشون موندن. خودشون موندن، خب پیشینه علمی نداشتن، بی سواد شدن. حالا میرسیم تو روایات، اینا با این توضیح دادم روایت فهمیده میشه. بعد حدیث چهارمی که تو این قسمت میخوایم بخونیم اینطوریه، این داستان زیدی است. پس اولا حساب زید از زیدیه جداست، ثانیاً بین زیدیه تا خود زیدیه برهه زمانیه، ثالثاً که خود این زیدیه به شدت با اهل بیت در تعارض بودن، به خاطر که شما قائل به قیام علیه ظلم نیستید. حالا بالاخره در این حدیثی که از کافی خوندم آخرش هم حضرت فرمود، حالا یک تعبیر دیگه هم داره که تو حدیث داره که حضرت آخرش بهش فرمود اعوذ بک بالله یا اخی ان تکون غدا المسلوب، پناه میبرم و پناه میدم تو رو به خدا که اگه بعد بخواد روزهای آینده تو مسلوب بشی. همینطورم شد دیگه، نزدش بهش خبر میدادن که اگه قیام کنی کشته میشی، به صلیب میکشنت، بعد جنازه‌شو آتیش زدن، خیلی ظلم کردن به زید. بل کناسه در یک محل عمومی، ثم رفضت عیناه، امام گریه کردن و سالت دموعه، اشکاشون جاری شد و سپس فرمود خدا بین ما و بین کسانی که ستر ما رو حد کردن قاضی باشه، حکم کنه، و کسایی که با حق ما جنگیدن و سر ما رو فاش کردن و ما رو به غیر جدمون نسبت دادن، گفتن اینا ربطی به وحی ندارن، اینا بدعت گذارن، خدا مثلا لعنتشون کنه، حکم کنه چقدر به ما اهل بیت ظلم کردن و در مورد ما گفتن چیزی که ما در مورد خودمون نگفتیم. بعد تعبیر داره که فقط به زید اندزاله، زید این حرفا رو که شنید غضب کرد بر امام باقر علیه السلام، ثم قال لیس الامام منا من جلس فی بیته، امام ما نیست کسی که در خانه خودش نشسته باشه. تعبیر این حالتش این بوده، یک حالتیه دیگه، یک حالت برخواسته از تولی و تبریه، مثل همونی که معلب ابن خنس میرفت تو مسجد مدینه وای میستاد رو چارپایه، عمر ابوبکر رو به اسم لعنت میگه، خب گرفتن کشتنش. اینم قیام، آقا ظلم داره، ظلم شده بوده به اهل بیت، بنی امیه بیداد کرده بودن. شما فرض کن اسم حضرت زهرا به جسارت رو منبرا ببرن، هر نسبت زشتی بدن به امیرالمومنین، به حضرت بعد شیعه بکشن، گیر بیارن به اسم شیعه بکشن، خیلی ظلم کردن. به خاطر همین گفته میشه سفیانی که میاد در روایت داره شبیه سیره بنی امیه رو میره دیگه. سفیانی یعنی چی؟ یعنی ابو سفیانیه دیگه. ابو سفیان پدر معاویه مال سلسله بنی امیه است. لذا سفیانی که میاد علیه شیعه به قدری سخت میگیره تو روایت داره که اصلا به اسم خدیجه، به اسم نمیدونم فاطمه، به اسم هم اسم باشه میکشه. یه ریزه شبیهش داعش اومد که یه خورده ای دیدیم که شناسنامه رو در میآورد، گذرنامه رو میکشت. به اسم داعش این کارو میکرد دیگه در سوریه و در عراق و اینا. ماشینا رو نگه میداشت، پاساتونو بدین، پاسا رو جوازا رو میگرفت، هم اسم شیعی بود میکشت، هم ماشین میکشت. شبیهش خورده مثلا اونا انجام دادن که اینا برای اینکه شیعه آماده بشه در ضمن ببینه اینا رو. خیلی فراموش نکنید تو زمان بنی امیه چی کشیدن شیعیان، چه سختی، دختر پسر جوان ظلم ها دیگه میکنه. تو روایات عجیب داره که سفیانی چه میکنه. حالا اینو میخواستم بگم، اون ظلم هایی که بنی امیه کردن، یک کس عالم فقیه دلسوز عابدی مثل زید که حالا وصل به خاندان پیغمبرم هست و سیدم هست و بالاخره جایگاه اجتماعی خاصی هم داره، پدرش هم امام سجاد، قضیه کربلا هم تازه واقع شده، قضیه مختار هم تازه واقع شده، اینا همه که کنار هم بذاریم میبینیم میشه طبیعیه که یک حالتی در انسان پیش بیاد که احساس وظیفه کنه که نه من به هر شکلی شده باید به بنی امیه ضربه بزنم، به هر شکلی شده باید اینا رو تضعیف کنم. اینا دیگه از حد گذروندن. معنا نداره دین تا این حد بگه ساکت. تکلیف سختی ها، امتحان سختی ها، که آدم ظلم های عجیب و غریب رو به شخص اهل بیتی که در حاضر هست، حاضرن در جامعه، از حرف زدن، از تهمت زدن، از دشنام دادن، از کشتن، از زندانی کردن، از تبعید کردن، اما اسیر کردن از زینب و زنان مگه شوخی بوده؟ خب این کارا رو به زید به جوش آمد. هر چی اهل بیت میگه آقا نکن، قیام نکن، قیام کرد، قیام کرد و کشته داد و چنین و چنان و فلان. بعد در این حال اهل بیت باز فرمودن تا قیام قائم ما نگه کسی که قام زید، تعبیر حدیث ها، فرمود دیگه تا قیام امام زمان کسی نیاد بگه خب قام زید، قام زید، پس ما هم قیام کنیم. ببین زید قیام کرد، از فرمود نگید. زید موقعیتش خاص بوده. حالا تو حدیثش خودش باز یک تعبیری داره که باز بعضیا گفتن که نه این پس یعنی نه که قیام نکنید، چون تو حدیث داره حضرت فرمود نگید تا قیام امام زمان دیگه نگید قام زید قام زید، چون زید قیام کرد فقط برای دعوت به رضایت آل محمد و اگر حکومت بهش میرسید پرچمو میداد. گفتن خب پس ما هم دیگه این داستانی که حرف آره دیگه، یعنی گفتن ملاک از توش کشیدن بیرون. حالا این درسته درست نیست، بحث فقهی خودشه داره که میشه از این از اون طرفی برداشت کرد، از این طرفی برداشت کرد، بالاخره مجموعه روایت با هم دیده بشه و برداشت فقیهانه دقیقی بشه. کار سنگینی هست و کار مشکلی، کار ما نیست. قبل از اینکه یک اجمالی از داستان زیدیه، چون وقت این جلسه گذشت، اجازه بدید روایتش رو جلسه آینده بخونیم که به کافی هم برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.